رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت امور خارجه تاجیکستان اکریدیتاسیا یا مجوز کاری شش خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در دوشنبه را قطع کرد، هرچند وزارت شرح رسمی تصمیمش را ارائه نکرد، ولی این کار بعد نشر خبر درباره مقامی رخشانه رحمان و دختری رئیس جمهوری تاجیکستان در نیمه دوم 25 نوامبر صورت گرفت. مسئولان رادیوی آزادی میگویند که نام دختری رئیس جمهور در رویخط رسمی کارمندان وزارت امور خارجه در وبسایت این نهاد چاپ شده، منابع دیگر نیز خبر را تصدیق کردند. توماس کن، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفت که از چنین برخورد مقامات تاجیکستان نگران هستند و اظهار امید کرد که قرار قطع مجوز کارمندان رادیوی آزادی بلافاصله لغو می‌گردد. در نزدیکی مفصل دومین شهر بزرگ عراق که از سال 2014 هم باز تحت اداره جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی قرار دارد، دو گور دست جمعی آشکار و از داخلش 18 جسد اساساً یزیدی ها نمایندگان یک اقلیت دینی یافت شده است. پیشمرگه های کرد گفتند که گروه های دست جمعی را در نزدیکی چهارراهه شبابی در شمال غرب عراق پیدا کردند. گروه دولت اسلامی تابستان سال 2014 هم هنگام اشغال سنجر منطقه در شمال عراق هزارهای یزیدی را به غلامی گرفته و بسیاری از آنها را به قتل رسانده است. سازمان ملل متحد گفته است که چنین عملکرد گروه دولت اسلامی جنایت نسل کشی است. در پی سقوط یک چرخبال متعلق به وزارت نفت ایران در دریای خزر 5 نفر جان باختند. خالق سجادی فرماندار بوشهر گفت که جسد این افراد صبح 27 نوامبر از آب بیرون آورده شده است. به اطلاع خبرگزاری های ایران، این چرخبال علی مدارسی، یکی از مهندسان را که دچار سکته قلبی شده بود، به بیمارستان انتقال میداد. در سالهای گذشته نیز در نتیجه سقوط چرخبال های متعلق به شرکت نفت ایران سرنشینانش جان باخته بودند. عضو مجلس نمایندگان آمریکا جمهوری خواه دان رورابکر در توییتر خبر داد که تیم پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ نامزدی او را به مقام وزیر امور خارجه آن کشور بررسی دارند. رورابکر در زمان حکومت رونالد ریگان طول چند سال به نوشتن متن سخنرانی مشغول بود. در حال حاضر او زیرکمیسه آید به اروپا و اوراسیای کمیته روابط بین المللی مجلس آمریکا را بر عهده دارد. رورابکر سال 1988 وارد کنگره شد و تا کنون 13 بار در انتخاب های مجلس نمایندگان پیروز شده است. رسانه ها میگن دیدگاه های رورابکر در امور بین المللی با دیدگاه های دونالد ترامپ تقریبا یکسانند. از جمله وی در یک اظهاراتش گفته بود که قریم حق دارد از حدود اوکراین بیرون شود. روز 28 نوامبر رهبران افغانستان و ترکمنستان راه آهن آتامراد امام نظر و آقینه نزدیکی مرز افغانستان را که طول عمومیش 88 کیلومتر است افتتاح خواهند کرد. این را در داخل خاک افغانستان 3.5 کیلومتر را تشکیل میدهد که از طرف ترکمنستان ساخته شده است. پیش از این مقامات افغانستان گفته بودند این خط بعد از روزی 35 کیلومتر تا ولایت فاریاب ساخته و از طرف بانک آسیایی رشد تأمین مالی خواهد شد. این راه آهن جزئی از ساختمان راه آهن بین المللی است که انتظار می‌رود در سال 2018 هم تاجیکستان و افغانستان و ترکمنستان را به یک دیگر پیوندد. بنیاد راه آهن تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان ماه ایونی سال 2013 هم با حضور رهبران سه کشور از ولایت لبی آب ترکمنستان شروع شده بود. نیروهای ترکیه جنگجویان گروه دولت اسلامی را برای استفاده از سلاح کیمیاوی در برابر مخالفان مسلح سوریه عیبدار کردند. خبرگزاری آنادولو نوشت این حمله در منطقه خلیلیه در شمالی سوریه صورت گرفته است. به اطلاع انکارا اخیراً 22 مخالف مسلح سوریه برای تبابت به ترکیه برده شدند که تشخیص آنها استفاده از سلاح کیمیاوی در برابر مخالفان را بازگو کرده است. ترکیه ماه آگوست عملیات تازه کردن منطقه های نزد مرزی با سوریه را از اسلامگرایان آغاز کرده بود. در این عملیات مخالفان مسلح سوریه هم اشتراک دارند. محسن پرسیدآقایی، مدیر شرکت دولتی راه آهن ایران، بعد از صدمه مرگبار قطار در ولایت سیمنان 250 کیلومتر دورتر از تهران که 44 کشته بر جای گذاشت، از مقامش استعفا داد. در پی این صدمه ده ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات سیمنان میگویند در رابطه با این صدمه راننده قطار و مسئول مرکزی نظارت در شهر شاهرود بازداشت شدند. بر اساس گزارش فرانس پرنس، مدیر شرکت راه آهن ایران نیمه دومی روز 26 نوامبر در تلویزیون پیدا شد و استعفایش را اعلام کرد و گفت که این کار را بنابر مسئولیت اجتماعی انجام می‌دهد و برای این حادثه از مردم ایران هم عذر خواست. و چند عضو خانواده‌ای که از درگیری‌ها در فاریاب و سریپول گریخته خود را به ولایت جوزجان افغانستان رسانده بودند، از شدت خنکی جان باختند. عبدالرحمن محمودی، معاون رئیس ولایت جوزجان، بر رادیوی آزادی گفت که بیش از 10 نفری آنها کودک بوده، 2 نفری دیگر زن و باقی‌مانده مردان کهنسال هستند. قبلا مقامات افغانستان گفته بودند که در نتیجه سردی و برفریزی زیاد در افغانستان در دوام یک هفته اخیر دست کم 20 نفر و اکثرا کودکان جان دادند. رحمت الله حشر رئیس ولایت جوزجان گفته بود که حدوداً 100 خانواده حالا در شرایط سنگین در مسجد و خیابان ها زندگی می کنند و به مواد طبی هم دسترسی ندارند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
فیدل کاسترو رهبر پیشینی کوبا در 90 سالگی درگذشت. بسیاری از رهبران جهان در رابطه با درگذشت او ابراز تسلی کردند. برخی آنها از فیدل کاسترو توصیف و برخی دیگر تنقید نمودند. این پیام ها را من فرزان محمدی برایتان تقدیم می سازم. رهبران کشورهای جهان از جمله پرزیدنت تاجیکستان به درگذشت فیدل کاسترو رهبر پیشینی کوبا واکنش نشان دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خانواده کاسترو تسلیت گفته و افسوده است تاریخ در مورد او قضاوت خواهد کرد. اوباما که در زمان ریاست جمهوری او روابط کوبا و آمریکا بعد 10 ساله ها احیا شد گفته است در این زمان که کاسترو درگذشت آمریکا دست دوستی به سوی مردم کوبا دراز میکند. به قول اوباما او خود تلاش کرد تا دو کشور گذشته ها را پس از سر گذاشته و به سوی همکاری در آینده قدم دارند. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا رهبری انقلاب کوبا را دیکتاتور بی‌رحم تصویر کرده است که به گفته او نزدیک به 6 دهه مردم خود را سرکوب نمود. به قول رهبری آینده آمریکا میراث کاسترو دزدی، رنج و درد غیر قابل تصویر، فقر و نادیده گرفتن اصول اولیه حقوق بشر است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در گذشت فیدل کاسترو رهبری پیشینی کوبا و به قول او سیاستمدار سطح جهانی را که تقریبا 50 سال اداره این کشور در دستش بود، مصیبت سنگین و حزن‌انگیز دانسته است. این نامه تسلیت امام علی رحمان به عنوان راول کاسترو رهبری فعلی کوبا ارسال و در آن از جمله تاکید شده است خاطرات فیدل کاسترو به حیث شخصیت بزرگ دولتی که خصلت و محتوای یک دوره کامل رشد کشور را معین نموده است در تاریخ معاصر کوبا به همیشگی باقی خواهد ماند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه میگوید فیدل کاسترو و رفیقانش کوبای آزاد و مستقل را ساختند، تبدیل به عنصر تاثیرگذار در عرصه جهانی شدند و بر بسیاری از مردم جهان تاثیر داشتند. کاسترو یک دوست واقعی و صادق برای مردم روسیه بود. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بیانیه گفت مردم کشورش دوستی صمیمی و رفیق نزدیک را از دست دادند. او در عین حال از تلاش‌های فیدل کاسترو برای بنیاد گذاشتن کمونیسم در کوبا و دیگر گوشه‌های جهان ستایش کرده است. فرانسوا اولاند پرزیدنت فرانسه در گذشت یک شخصیت مهم عرصه جهان را تسلیت گفته از گشایش روابط هاوانا و واشنگتن و کوبا و فرانسه استقبال کرده است. در عین حال او نگرانی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در حکومت آن کشور ابراز داشته است. فیدل کاسترو که سال 1959 با شکست رژیم فولگنسیو باتیستا در کوبا به خود رسید و کمونیسم را جاری کرد، شب 25 نوامبر در 90 سالگی درگذشت. خبر مرگ فیدل کاسترو را برادرش و رهبری کنونی کوبا راول کاسترو به مردم رساند و گفت که بنا به وصیتش جسد او سوزانده می شود. تا روز 4 دکمبر در کوبا به خاطر درگذشت رهبری پیشینی این کشور ماتم ملی اعلان شده است. اما در کوچه های میامی در ایالت فلوریدا آمریکا برخی از مهاجران کوبا که خانواده اشان در زمان رهبری فیدل کاسترو به ترک وطن مجبور شده بودند از مرگ رهبر کشور خود اظهار خوشحالی کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
در سراسر تاجیکستان گرفتن ایزی انگشتی ساکنان شروع شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید ساکنان نباید از این نگران باشند. من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. در تاجیکستان مرکز سرتاسری گرفتن ایزی انگشتی ساکنان آغاز یافته است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 26 نوامبر بر رادیو آزادی گفت این مرکز به خاطر اجرای قانون درباره به قیدگیری دولتی داکتیلوسکوپی جریان دارد و ساکنان نباید از گرفتن ایزی انگشتانشان نگران شوند. ماهی نویبر سال گذشته پارلمان تاجیکستان با تحریر نو این قانون را تصویب کرد. بر اساس این قانون هر شهروندی از 16 ساله بالا وظیفه دار است که هنگامی گرفتن شناسنامه، شهادتنامه رانندگی و دیگر حجت‌های تصدیق کننده شخصیت از قید داکتیلوسکوپی یعنی گذاشتن ایزی انگشتان گذرد. خزینه ایزی انگشتان که هنگامی گرفتن حجت‌های تصدیق کننده شخصیت جمع‌آوری می‌شوند در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگهداری می‌شود. عمر جان امامعلی گفت
در دایره قانون با اختیار خود شهروندان با فرماندهی کارهای فرماندهی اوید این قانون زمانده می شود و خاطر قانون اینجا خط می شود موافق قانون و موافقی که از طرف موافق دستور عملی که از طرف حکومت تصدیق شده مبلغ چی گرفتن ایزی دست 4 سومون مقرر شده است.
عمر جان امامعلی گفت گرفتن ایزی انگشت در بازکشی‌های جنایت‌ها با تفتیشات جدی کمک می‌کند. حالا ناظران ملیسه در محل‌ها با خانه ساکنان رفته از طریق دستگاه‌های سیار از آنها ایزی انگشت می‌گیرند. قانون درباره به قیدگیری دولتی داکتیلوسکوپی در تاجیکستان هنوز سال 1999 قبول شده بود، ولی سال 2015 پارلمان کشور آن را دوباره بازبینی کرد. فردوس پولاد یک ساکن دوشنبه میگوید کارمندان پلیس به غیر گرفتن ایزی انگشت اینچنین درباره ساکنان معلومات های دیگر را نیز پرسان میشوند. جوراخان مجیدزاده رئیس کمیته ترتیبات و امنیت مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت این قانون با در نظر داشت وضع کنونی کشور و به خاطر یاری به کارمندان حفظ حقوق برای مبارزه با جنایتکاری بازنویسی شده است. این وکیل پارلمان تاجیکستان گفت
باید که از قید داکتیلوسکوپی گذرد. این هم یک یاردمچی سوبیکتون ضد تروریستی است.
حامیان حقوق انسان در سراسر عالم از گرفتن نقش انگشتی مردم خوشحال نیستند و آن را تا حد پایمال شوی حقوق می شمارند، ولی کارشناسان امنیتی می گویند تا کنون چیز بهتری برای معین نمودن هویت انسان اختراع نشده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگویند که معاینه طبی عروس و داماد رایگان صورت گرفته و سر و صدا را درباره از نوخانه‌داران گرفتن مبلغ را تفتیش خواهند کرد. برخی از نوخانه‌داران از نوی شهر نو میگویند که آنها برای تشخیص طبی به کسه یا خزینه بیمارستان 120 سومانی پرداخت کردند. در تاجیکستان سر از 1 ایول سال جاری نکاح خیش تباری نزدیک با فرزندان اماک و تغا و اما و خاله من گردیده و همچنین گذشتن از معاینه طبی برای جفت خواهان حتمی شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در ماه ینوری سال جاری به کادکس عائله تاجیکستان تغییر اضافه ها وارد شد که طبق آنها نکاح خیش تباری ممنوع شده و معاینه طبی نوخانه‌داران حتمی گردید. به اعتقاد پزشکان نکاح های خیشتباری یکی از سبب های اساسی با دنیا آمدن کودکان بیمار و با نقص در کشور است. گفته می شود شماره این کودکان بیش از 25 هزار بوده، 30-35 درصد آنها از زن و شوهری به هم خیش نزدیک به دنیا آمده اند. به همین دلیل در این سند حقوقی معاینه طبی پیش از عقد نکاح حتمی شده و این معاینه به طور رایگان انجام خواهد شد. اما فاطمه یک دختر جوان از نوحه شهری نو که به تازگی عروسی کرده است بر رادیو آزاده گفت داماد برای تشخیص طبی به پزشکان بیمارستان پول داده است.
اساسا باید 120 سوم پولی کسای می سپریدن و بعد پیش یک ده نفر دیگه دکتر در آمدن لازم بود. ما 120 سوم پولی دولت از سپردن در کسه و بعد و 2 سومون دیگه به دکتر دیگه دیم و به ما سپرفت داد. همگی 200 سومون صرف کردیم.
این عروس گفت درباره رایگان بودن تشخیص طبی خبر نداشتند و نوخانه‌داران دیگر نیز برای تشخیص پول می‌دادند. با گفته او عادتاً داماد شونده شناسنامه‌های خود و عروسش را آورده و با پرداخت مبلغ معین معلومات نامه طبی یا سپرفکا دریافت می‌کنند. سعیده عمرزاده معاون اول وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 21 نوامبر به آزاده گفت در مورد مبلغ ستانی پزشکان بیمارستان ها برای تشخیص طبی اطلاع نداشته و این حادثه ها جدا تفتیش و عاملان مجازات خواهند شد.
که خدمات هست حاضر که قانون عملی شوی تر شد حاضر ماهی اول رفت دادن برای همین حاضر یه بار تحلیل میکنن با میبینیم.
ضمناً موضوع معاینه رایگان طبی نوخانه‌داران به هنگام بررسی و قبول قانون بودجه سال آینده تاجیکستان در مجلس نمایندگان تاجیکستان در هفته گذشته نیز مطرح شده و عبدالسلام قربانیان وزیر مالی تاجیکستان گفت در بودجه سال آینده برای معاینه رایگان نوخانه‌داران مبلغ‌های معینه جدا شده است.
وزارت تندرستی دوره مبلغ‌های مخصوص میباشد که 165 میلیون سومانی را تشکیل میکنند. هنگام تهیه بودجه این مبلغ‌ها را به نقشه میگیریم و یک قسمتی که در همین مبلغ‌های مخصوصی که وزارت تندرستی دارد برای تشخیص جوانان روان میکنند.
طبق اطلاع رسمی همسالا در تاجیکستان بیش از 200 هزار نفر نوجوانان ازدواج میکنند که برای معاینه طبی قبل از ازدواج آنها 16 میلیون سومانی مصرف خواهد شد. پیشنهاد منع نکاح های خشتباری نخست از سوی سابق وکیل پارلمان سعادت امیرشاه و صدا داد، اما آن زمان مقامات به این پیشنهاد چندان واکنش نشان ندادند. ولی بعد از آنکه رئیس جمهور امام‌علی رحمان در پایان سال گذشته به پارلمان از صحنه‌های دیدش در مکتب اینترنت کودکان معیوب چارباغ قصه کرد و گفت که اکثریت این اطفال از نکاح‌های خشتباری به دنیا آمده‌اند، مقامات مسئله را جدی گرفتند. پس از این پیام رئیس جمهور و انتقادش از نکاح‌های خشتباری، مقامات و تلویزیون دولتی یک معرکه اطلاعاتی ضد نکاح خشتباری را پیاده کردند. به دنبال آن یک کمیسی ویژه تأسیس شد که عهده‌دار گردید مسئله قانوناً منع کردن نکاح خشتباری را آموزد. نکاح‌های خشتباری در جامعه تاجیکستان تاریخی دیری ندارد و در حالی که در میان قوم‌های همسایه مثل قزاق‌ها و قرغیز‌ها که پیش از ازدواج پیوند‌های خشیگی عروس و داماد را تا هفت پشت آنها می‌آموزند و اگر چنین پیوند وجود داشت نکاح را ممنوع می‌کنند، در میان تاجیکان و ازبک‌ها این نکاح گسترش زیاد دارد. با وجود آنکه هنوز در دوره اتحاد شوروی تلقی می‌شد که ازدواج نزدیکان نتیجه بد می‌دهد، اکثر اهالی آن را یک سنت قدیمی مردمی می‌دانند و پیروی می‌کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
من عربده ها دارم. دارم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستانی ولایت سغد میگوید فساد مالی و رشوه‌خواری در جامعه رو به افزایش دارد. با گفته مقامات این نهاد، بیشتر کارمندان نهادهای بانکی، مقامات نهادهای دولتی و حکومت‌های محلی دست به فساد و رشوه‌خواری می‌زنند. این گزارش را من معصوم محمد رجب ارائه می‌کنم. کریم جان سفروف سردار شعبه تفتیشات دادستانی سغد 25 نوامبر ضمن نتیجه‌گیری از وضع مبارزه با فساد و رشوه‌خواری از سوی نهادهای مربوطه در دادستانی سغد چنین گفت:
در 10 ماه سال روان در مقیاس ولایت 646 جنایت کرپسیونی و اقتصادی خصوصیت کرپسیون داشته آشکار کرده شده، شخصان گناهکار با جوابگری جنایتی کشیده شدند که نسبت به انجاره سال گذشته 44 عدد زیاد می باشد.
موضوع جلوگیری از گسترش فساد مالی و رشوه‌خواری در دادستانی سغد روز 25 نوامبر در جلسه وسیع شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق بررسی گردید. در این جلسه گفته شد که ده ها کارمندان عادی نهادهای دولتی تا سه معاون رئیسان شهرهای سغد در رابطه به دست زدن به فساد مالی و رشوه‌خواری در 10 ماه اول سال جاری دستگیر و به جوابگری جنایی کشیده شدند. دلشاد ظریفی سردار شعبه جلوگیری از فساد در آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد در این جلسه در رابطه با بازداشت سه معاون رئیسان حکومت‌های شهرهای ولایت سغد چنین گفت:
در این دوره زمینه چهارمینوی ارتباطی جستجوی معاون اول رئیس شهر سرافشان عبدالرحمن‌زاده افزون‌علی برای گرفتن پورا باندگ سینی مادور شمون، معاون رئیس شهر اصفهان‌زاده برای بوسوی سودا از وکالت‌های منصبی و ساختکاری خدمتی بنام فرزندش به اساس گرفتن کته زمین، معاون رئیس شهر خوجند عبدالله با مسئولیت پیشگی با کارمندان کمیته زمینسازی شهر خوجند برای دادن زمین 75000 دلار آمریکایی گرفتن که از طرف مقامات دستگیر کرده شد.
اما مقامات در رویانیدن ضررهای مالی که با راه فساد و رشوه‌خواری به خزینه دولت وارد شده است، سال روان چندان موفق نبودند. این وضع از مناسبت‌های نادرست و غیرقانونی اجراچیان دادگاهی به اجرای وظیفه‌های خدمتی خود گواهی می‌دهد. دادستان سغد حبیب الله واحیدوف در جلسه مذکور همه مقامات را به مبارزه دست جمعانه علیه فساد مالی و رشوه‌خواری دعوت کرد. او تاکید کرد پیش از همه جلوگیری از وجود فساد و رشوه‌خواری از سوی خود کارمندان نهادهای مبارزه کننده از بین برده شود تا اینکه آبرو و نفوذ کارمندان دولتی در میان اهل جامعه کاستن نگردد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات تاجیکستان میگویند که آنها نیز خبری از کودک تاجیک به بیماری خطرناک گپاتیت ا گرفتار شدن یک بار 6 مکتب خان را در روسیه تحقیق میکنند. در این باره من محمد وفا ریزازاده گزارش میدهم. مقامات ریاست منطقوی رسپاتریبنزار در ولایت ایرکوس گفتند که 6 کودک گرفتار گپاتیت ا در ناحیه کچوسکی این ولایت از یک مهاجر بچه تاجیک سرایت شدند. با اطلاع این نهاد، باری اخیر حادثه گرفتاری به گپاتیت از در ولایت ایرکوت در سال 2014 ثبت شده و 17 نفر کودکان در ناحیه باخند به این ویروس مبتلا شدند که میانی آنها خارجی ها نیز بودند. نشریه ایزبست یا چاپی مسکو نوشته است که گرفتاری کودک به گپاتیت بعدی سفری آیلوی این طفل تاجیک به تاجیکستان رخ داده است. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که همچنین در تحقیق این حادثه اشتراک خواهد کرد. در تاجیکستان هم این خبر را پیگیری میکنند. نوروز جعفروف معاون وزیر تندرستی و شغل اهالی تاجیکستان روز 24 نوامبر در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که مقامات بهداشتی در این کشور خبر را جدی گرفتند. جعفروف گفت واقعا هم در تاجیکستان در تیلمای سال جاری تا 18,000 نفر به بیماری زرد پروین گرفتار شدند و همه آنها تحت نظارت طبیبان قرار دارند. جمشید حامیدوف معاون سردختور بیمارستان یاری تجلی شهر دوشنبه گفت که اگر خبر درست باشد احتمال سیرت شدن کودکان از یک طفلی از کشور دیگر آمده جای داشته می تواند. حامیدوف گفت که خصوصیت گپاتیت این است که در مرحله اول گرفتاری زود آشکار و یا شناختن نمی شود و مهلت اینکوباسیونی این بیماری طولانی دوام میکند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه روز پنجشنبه 24 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که نمایندگی دیپلماتی نیز از این حادثه نگران بوده توسط سازمان تاجیکان این منطقه روسیه تفتیش جزئیات آن را شروع کرده است. ولی به گفته وی روستایی که در آن حادثه گرفتاری کودکان به گپاتیت رخ داده است دورتر از مرکز ناحیه است و به این خاطر نمایندگان سازمان نتوانستند تا حال به جای حادثه برسند. سرور بختی گفت که در صورت پیدا شدن اطلاع تازه سفارت تاجیکستان در روسیه شهروندان کشور را در این باره خبردار میکند. در همین حال متخصصان میگویند که تا 85% سیرت شده ها در تاجیکستان کودکانی تا 14 ساله میباشند. پزشکان این سیرت را بیماری دست های افلاس مینامند چون پیش از همه با سبب رعایت نشدن معیارهای تازگی و گیگین پیدا میشود. باکتریاهای این بیماری در شرایط گرمی پرورش و پهن شده در سرما نابود میشوند. مقامات در تاجیکستان میگویند که تا فرارسی سردی های امساله انگیزنده های این بیماری را محو کردن و حالا در کشور بیماری های مربوط به سرماخوردگی بیشتر به نظر می رسد. نوروز جعفرو در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که از تأکید برخی مطبوعات روسی به ملت کودک بیمار ناراحت شده است و این کاری برخی مطبوعات روسی را غیر اخلاقی می نامد. وی میگوید مقامات تاجیک هیچگاه روسیه را برای پهن کردن بیماری ها در تاجیکستان گناهگار نکرده است، هرچند حادثه های گرفتاری و بعضی نوع های گریپ کم نبوده است. طبیبان میگویند بیماری ملت یا مرز را نمیشناسد و در صورت وجود یک ویروس در بدن انسان و حرکت بیمار از یک کشور به کشور دیگر او میتواند ناخود آگاه پهن کننده این بیماری شود. ولی تابش سیاسی دادن به این مسئله درست نیست. تنها مشورت می شود که پیش از سفر و هم در حالت احساس ناراحتی در بدن از مراجعه سری وقتی به طبیبان خودداری نشود. سال 2010 روسیه با اعلان اینکه از تاجیکستان ویروس فلج اطفال وارد می شود قبول کودکان تا 6 ساله تاجیک به کشورش را منع کرد. علاوه به این با امر خدمات بهداشت روسیه ورود میوه خشک تاجیکستان به روسیه هم غیر قانونی اعلان شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی است و من مجری و تهیه کننده آن عبدالله اشرف همراه و همسفر شما در نشر امروزی برنامه هستم. مهمان امروزه برنامه ما دمیتری یفسیکوف، رهبر گروه موسیقوی اتنجزی برکه در لاتوی است. دمیتری رهبری گروه آوازخانی برکه را در این جمهوری نزدی بالتیک بر عهده دارد و همینک 10 سال است سرود و ترانه های ماندگاری تاجیکی را با سبک جاز بازخانی میکند. او در بسیاری از جشنواره و آزمون های بین المللی از نام تاجیکستان نمایندگی کرده موسیقی تاجیکی را به اروپاییان آشنا میسازد. برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک برای معرفی موسیقی تاجیک به او سفیر فرهنگی تاجیکستان در اروپا عنوان کردند.
دیمیتری یسیکوف سال 1972 در شهر نوسیبیرسک دیده به دنیا کشاده است. از سال 1980 در شهر ریگا پایتخت جمهوری لاتویا به سر می‌برد. 12 سال این جانب رهبری گروهی موسیقیوی اتناجزی برکرا با عهده دارد. این گروه از آغاز تأسیس یابیش ترانه های تاجیکی را در شکل جاز بازخوانی کرده به مردم اروپا معرفی میکند. دیمیتری یسیکوف اساسگذار گروهی برکه است و از سال 2007 تا کنون 7 آلبوم موسیقی را به نشر رسانده است که همگی از ترانه های آوازخوانان و آهنگ های خلقی تاجیکی عبارت است. نخست آلبوم این گروه یادگاری آریاها بود که سال 2007 به میان آمد و از ترانه های خلقی مردمان پامیر عبارت است. سال 2001 این گروه هنری با رهبری یفسیکف آلبوم نو را تحت عنوانی بیادی مبارکشا به نشر رساند. در این آلبوم کل ترانه های سروده مبارکشا با اصول جاز بازخوانی شده است. بیادی نرگس بندشایی و آلبوم دیگری گروهی برکه است که سال 2013 تهیه شده است. این آلبوم از سروده های خود نرگس عبارت بوده، همچنین ترانه هایی که نرگس بندشایی و نیاد داشت و سرایت عمر وفا نکرد جا داده شده است. یک سال بعد بسته نوی موسیقی برکه تقدیم هواداران موسیقی شد که همگی از ترانه های قبلا سروده گروهی شمس عبارت است. در سال 2015 آلبوم نوی گروه برکه با نام گلستانگم وارد بازار شد. این آلبوم از ترانه های خلقی و قدیمی عبارت است که زنان می سرودند. آلبوم آخرین گروه برکه یادی از احمد ظاهر نام دارد که در آن ترانه های این سرانه فارسی‌گو را 10 نفر رپ سران جوان تاجیک با سبک رپ بازخوانی کرده اند. دیمیتری یفسیکوف 44 ساله عائله دار و صاحب یک دختر دیویکا یفسیکوف است که همچنان در گروه برکه سرایندگی میکند.
صحبتی ما با دمیتری در یک شام زیبای در کنار رود داوگاوا در شهر ریگا صورت گرفت و ما نخست از او پرسیدیم از کنسرتی که هفته قبل در مسکو داشت چی برداشت های با خود آورده است.
کنسرتی که هفته پیش گذشت این تشبث خودی ما بود. ما خواستیم برای ساکنان مسکو کنسرت برگزار کنیم. پس از مکالمه های خیلی دشوار ما بالاخره در کلوب الکسی کازلوف یک تالار خوب پیدا کردیم، اما بسیار متاسفم که تماشابینان در تالار بسیار کم بودند. نمیدانم که رکلام کنسرت کافی نبود و یا ما با جمعیت های تاجیکان درست کار نکردیم که تماشابینان زیاد نبودند، اما از نظر موسیقی و هنر موسیقی این یکی از کنسرت های عالیه بود که ما اجرا کردیم.
دمیتری، شما سالها ترانه های آوازخوان های تاجیک را بازخوانی میکنید، با سبک نو پیشنهاد میکنید، در داخل و بیرون از تاجیکستان مخلصان خود را دارید. برخی از فرهنگیان تاجیک شما را سفیر فرهنگی تاجیکان در اروپا عنوان کردند. آیا سفارت و یا وزارت فرهنگ تاجیکستان به شما یگان کمک میکند؟
یا برشاست много раз и посольству и к министерству культуры и через
من بارها از سفارت و وزارت فرهنگ تاجیکستان به واسطه و یا توسط دوستان درخواست کمک کرده بودم، اما باری هم پاسخ نگرفتم. با سفیر تاجیکستان در بلاروس که مسئول کشورهای نزد بالتیک از جمله لاتویه هست صحبت داشتم، اما طوری فهمیدم سفارت به ما کمک کردن نمیتواند، چون که آنها تنها به مسائل روابط سیاسی و صادر کردن ویزا مشغول هستند. من انتظار بودم که طول این 10 سالی که با موسیقی تاجیک سر و کار دارم کسی به ما توجه میکند و اقلا از جهت اطلاعاتی به ما کمک میرساند. البته این موضوع برای اندیشه کردن است.
شما اول ترانه های مبارکشا را بازخوانی کردید، پس آن ترانه های نرگس بندشایی و را نیز سرایدید. می شود گفت که شما کاملا عاشق موسیقی تاجیک شدید و این عشق و علاقتان به موسیقی تاجیک از کجا شروع شد؟
У нас був хороший тур по віртуальний тур по таджикському творчеству.
ما یک سیر خوبی مجازی به عالم موسیقی تاجیک داشتیم. نخستین آلبوم ما یادگاری آریایی ها بود که از موسیقی های خلقی پامیر عبارت است. بعدن ما یک آلبوم دیگری را نشر کردیم که به خاطره مبارک شاه بخشیده شده بود. همچنین ما همه سرودهایی که نرگس بندشایی و در عمر کوتاه خیش اجرا کرده بود ما بازسرایی کردیم. همچنین ما با دوستان او آشنا شدیم و فهمیدیم که او کدام سرودها را سراییده بود، اما عمر به او وفا نکرد. ما این سرود ها را نیز اجرا کردیم و آلبومی که ما به خاطره نرگس بندیشایوا آماده کردیم این بسته سرود هایست که اگر نرگس تا به حال زنده می بود اجرا میکرد. ما بجای او همه سرود ها را اجرا کردیم که او میخواست بسراید، اما عمر به او امکان نداد. ما همچنان شفته سروده های گروه شمس هستیم. ما باز هم مثل آلبوم نرگس همه سرود های سرایده آنها و اینچنین آن سرود هایی که به آنها پسند است بازخوانی کردیم. آلبوم دیگری که ما ساختیم از سرود های احمد ظاهر عبارت است. ما میدانیم که احمد ظاهر را در تاجیکستان میشناسند و قریب در هر خانواده سرودهای او را میشنوند. ما آلبوم خاطره او را به فرق از آلبوم های قبلی کمی به شکل دیگر تهیه کردیم. میشود گفت ما در موسیقی یک انقلاب کردیم و برای اولین بار ما سرودهای احمد ظاهر را در شکل رپ پیشنهاد نمودیم. ما 10 نفر رپ سرایان را از تاجیکستان جلب کردیم و آنها سرودهای احمد ظاهر را با سرایی کردند. اما افسوس این آلبوم ما بدون توجه باقی ماند. محض بعد همین آلبوم ما در شبه افتادیم که آیا همه این کارهای ما که انجام می دهیم به کسی در کار است یا نه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید. یادآور میشویم در مهمانی این نشر برنامه دمیتری یفسیکوف رهبر گروه برکه هستند و ما صحبتمون را ادامه میدهیم. میشود گفت که شما را حالا یک احساس پشیمانی فرا گرفته است؟
نیست که توی پدیشکی و توی رازچروبانی
تکنید. Это естественно. То есть, наверное, на человеческом факторе, на уровне человеческом таком.
Маро як эхсоси яс фаро гирифта аст ки он чизе мо мекунем ба касе дар кор нест. Маро танҳо як чанд нафар шахсони алоҳида сарпарасти мекунанд. Онҳо маро сарпарасти мекунанд ва ман ба онҳо мегӯям ки шумо аз ин сармоягузориятон ҳеч фоидае ба даст нахоҳед овард. چونکی این سرمایه گذاری به فرهنگ است و آنها از این کاری ما یگان درآمد ندارند. همینک 10 سال می شود ما داوطلبانه به موسیقی تاجیک خدمت میکنیم. کاری زیاده به سامان رسانیده شد و درباره ما در پهنای اینترنت هم اکنون معلومات زیاده یافتن ممکن است. کفایه است تنها به ویکی‌پدیا درایی و همه ای معلومات را درباره ما پیدا کنیم. حالا به مرحله رسیدیم که باید فعالیت ما از سوی دولت دستگیری یابد، چون که فعالیت داوطلبانه ما دیگر نمیتواند ادامه کند، یا که دولت هنری ما را دستگیری میکند و یا ما کارمان را در این سمت متوقف میکنیم. اگر رود و کاری ما را دستگیری هم نکردند و ما موسیقی تاجیک را کنار گذاریم و مشغول کاری دیگر شویم، من با باوری گفته میتوانم که آن کاری که ما تا به حال انجام دادیم موسیقی تاجیک را برای 10 ساله ها از فرو رفتن به پاپ موسیقی پست صفت و بی سلیقه نجات داده است.
Официальная поддержка, и вот мы общими усилиями двигаемся дальше, или мы останавливаем этот энтузиазм.
تشکر و دمیتری یفسیکوف بودند در مهمانی رادیو آزادی رهبری گروه برکه در لاتویا که سرود و ترانه های تاجیکی را با سبک جاز بازخوانی میکنند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی و شنونده عزیز تا برنامه دیگر خدا نگهبانتان.
جان
که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاری ما زرنگیز نوروز شاه خبرهای ورزشی رو می شنوید.
ورزشکاران تاجیک در جام جهان اید با کاراته دو در گرجستان دو مدال طلا به دست آوردند. دلیر باروتوف در وزن تا 60 کیلو میانی ورزشکاران سینشون از 18 سال بالا غالب شد. علیشر قیوموف باشد در بین نورسان در وزن بیش از 70 کیلو مقام اول را کسب کرد. در این مسابقه که در شهر بتومی گرجستان برگزار شد، بیش از 800 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. مشتزنی تاجیک صاحب اوسارف در یک سبقتی بوکسی حرفه‌ای در وزن تا 59 کیلو که در پایتخت لاتویا شهری ریگا برگزار شد بر مشتزنی گرجی گیورگی گچچیلادزه غلبه کرد. بعدی هجوم های پای هم و سلسله ضربه های نشان رسی صاحب اوسارف در راوند چهارم مشتزنی گرجی از ادامه قوا آزمایی دست کشید. صاحب اوسارف 32 ساله که در بوکسی حرفه‌ای با تخلص تاجیک تیلوی معروف است در همه 21 قوا آزمایی از جمله در 6 تاش با نکاوت پیروز شده است. صاحب صرف که از سینی 22 سالگی در سبقتی بوکسی حرفه‌ای هنرنمایی میکند با عنوانهای بلند. من جمله قهرمانی اروپا از روی روایتی سازمان جهانی بوکس در وزن دومی سبکترین مشرف شده است و اینی حال در مسکوی روسیه بسر میبرد و مربی بوکس است.
موسیقی
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بوکسی حرفه‌ای در شهر سن پترزبورگ روسیه با رقیبانشون پیروزی به دست آوردند. شوکت جان رحیموف که در وزن تا 59 کیلو بر جری کاستراوردی از فیلیپین غلبه کرد، با عنوان قهرمان سازمان جهانی بوکس میانی جوانان دست یافت. شوکت جان 22 ساله در بوکسی حرفه‌ای 7 قوه آزمایی کرده، در همه اش دست بالا شده است. مشتری دیگری تاجیک محمد خوجه یعقوبوف در وزن تا 61 کیلو رقیبش نیکلای بوزولین را از روسیه شکست داد. این غلبه چهارمی محمد خوجه 21 ساله در مسابقه بوکس حرفه‌ای به شمار می‌رود. باز یک مشتری تاجیک محمد علیف در سابقه بوکس حرفه‌ای در وزن تا 72 کیلو بر رقیبش دمیتری آنتیپوی روسیگی در راوند اول با نکاوت پیروزی به دست آورد. محمد 20 ساله در بوکس حرفه‌ای 3 قوه آزمایی کرده، در هر سه اش غالب آمده است. باید گفت که هر سه مشت زنی تاجیک عین حال در شهری سن پترزبورگ به سر میبرند و در مسابقات بوکس حرفه‌ای تاجیکستان و روسیه را نمایندگی میکنند. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا که از 3 تا 12 اپریل سال آینده برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه با جز منتخب تاجیکستان باز 20 دسته اشتراک می کند. قرعه‌کشی بازی ها 20 انور در پایتخت اردن شهر عمان دایر خواهد شد. از روی نتیجه قرعه‌کشی دسته ها به 4 گروه تقسیم می شوند. از هر گروه تنها دسته غالب به بازی های نهایی را خط می گیرد. به غیر از میزبانی مسابقات، دسته منتخب اردن به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2018 سه دسته بهترین جام آسیا 2014 ژاپن، استرالیا و چین مستقیما راه یافتند.
تشکر از همکاری ما زرنگیز نوروز شو که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. پهلوانی معروفی تاجیک پرویز صابیرف در مسابقه قهرمانی جهان آید به گوشتی جودا میانی سابقه‌داران در ایالات متحده آمریکا غالب شد. در مسابقه قهرمانی جهان آید به گوشتی جودا میانی سابقه‌داران که در شهر فورت لودردیل ایالت فلوریدا ایالات متحده آمریکا برگزار شد، پهلوانی معروفی تاجیک پرویز صابیرف مدال طلا به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن تا 100 کیلو در گروه خود در دور مقدماتی بر گریگوری کاوسیرو از فرانسه و وینر میلو از برزیلیا پیروز شده به دور نیمه نهایی راه یافت. در نیم فینال گوشتگیری تاجیک بر دمیان اوهارا از ایالات متحده آمریکا غالب آمد و به فینال برآمد. پرویز در قوازمای نهایی یانیک لویالی را از فرانسه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان مشرف گشت. پرویز صابیرف که 12 نویبر 36 ساله شد در صحبت با رادیوی آزادی گفت در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان به دنیا آمده است. وی افزود
استوری اولین هم سیولی سبزاری که در نوحیه تیمورملک است، اونجا ما رو تو سینف هشتومی با بایا رسون، بعد از اونجا با شهر دوشنبه در مکتب اینترنت کلینین که هست سپورتشکولا تحصیل دادیم. بعد از ختم مکتب سپورتی ما با دانشگاه ورزش رفتیم.
با گفته ای پرویز صابیرف، او از سال 2001 در مسابقات بین المللی شرف تاجیکستان را حمایه میکند.
در گوشتین ملی جام نوروز رو قریب 10-12 سال روی هم گرفتم و در گوشتین کورش که هست در چمپیونات جهان جای سیم رو اشغال کردگی هستم. از گوشتین زودا باشد در چمپیونات آسیا سیم گرفتم و جای دیون رو اشغال کردم.
پرویز صابیرف اینچنین در المپیاده سال 2012 در لندن شرکت کرده است. عینی حال او معاون سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه می باشد. در 3 روز مسابقه قهرمانی جهان آید به جودا میانی سابقه داران در ایالات متحده آمریکا حدود 1000 ورزشکار از 63 کشور شرکت داشت. مسابقه از روی 7 وزن میانی مردان و زنان سینشان از 30 سال بالا در گروه های مختلف صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه جهانی به جز پرویز صابیرف باز 4 ورزشگر علیشر علامف، جوهرشو یعقوبوف، میرزا عبدالویف و بازورالی محمودوف نمایندگی کردند. از بین آنها علیشر علامف به نتیجه نسبتاً خوبتر نایل گشت و در گروه خود در وزن تا 73 کیلو مقام هفتم را اشغال نمود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را
از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در اسمبلی کلی سازمانی کمیته های ملی المپی که روزهای 15 و 16 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحا برگزار شد، 1200 نفر وکیلان بیش از 200 کشور شرکت کردند. در این اسمبلی اینچنین برندگان جایزه های سازمانی کمیته های ملی المپی به بهترین ورزشکاران و کمیته های المپی سال اعلان شدند. چنانچه کمیته ملی المپی تاجیکستان برای اولین مدال طلای بازی های المپی با جایزه این سازمانی جهانی سرفراز گشت. رئیس سازمانی کمیته های ملی المپی شیخ احمد الفهد السبا جایزه را به دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف سپرد. یادآور می‌شوم گرزندازی مشهوری تاجیک دلشاد نظرف در المپیاده ریو 2016 با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر مدال طلا به دست آورد که این در تاریخ کمیته ملی المپی تاجیکستان اولین مدال طلا به شمار می‌رود. در این موضوع صحبت داریم با بهرالله رجب‌علیف، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان.
نخست درباره مسئله هایی که در این اسمبلی مورد بررسی قرار گرفت کمی اطلاع میدادید؟
در این اسمبلی ژنرالی 1200 نماینده اشتراک میکردند. در اونجا عموما این یک جنبستی سال بود، جنبستی 4 ساله بازی المپی بود که بسیار مملکت ها و ورزشکاران را قدردانی میکردند. در بازی المپی 31 تابستانه در برزیلیا تاجیکستان صاحب مدال طلا گردید. در این معرکه دلشاد نظرف را قهرمانی بازی المپی را از رشته ورزش سبک گوسپرتای تاجیک است دعوت کرده بودند. متاسفانه دلشاد نظرف رفته نتوانست، سببی عذرناک داشت. در این اسمبلی ژنرالی مملکت تاجیکستان را تبریکم کردند، برای آنکه این یکمین مدال می شود که از تاجیکستان مدال طلا داریم، چون که در چند بازی المپی که 2008 ما دو مدال داشتیم، یک مدال نقره و یک مدال برنجی، در بازی لندن 2012 ما مدال برنجی داشتیم و در سال 2016 مدال طلایی شد و مورو و ویتنام از سال 1945 که آنها اشتراک میکردند در بازی المپی و تا بازی المپی برزیل مدال طلا نداشتند، هرچند که در هر یک بازی المپیک اشتراک میکردند زیاده از 15 مدال میگرفتند، لیکن مدال طلایی نداشتند. این چنین هم اندونزی هم نداشت و سه مملکت را با جایزه اساسیاسی کمیته ملی المپی قدردانی نمودند.
خوب، در این اسمبلی کل چی مسئله های اساسی مورد بررسی قرار گرفت؟
در این جلسه اسمبلی ژنرالی توماس باخ پرزیدنت کمیته بین المللی اشتراک کردند. نسبت المپیاد، نسبت همین سال که این سال سال هم پرثمر بود، سال المپی بود، همه را باز یک بار دیگر تبریک کردند، برای آنکه همه کمیته ها این سال خیلی زحمت کشیدند که برای راحت یافتند، برای در المپیاد برآمد کردند، برای دریافت مدال ها همه را تبریک کردند. بعدن پرزیدنت اساسیاسی کمیته ملی المپی یعنی آنوک شیخ احمد السبوح برآمد کردند، همه را تبریک کردند و بسیار مینداری داشتند نسبت قطعه آسیا که در این قطعه آنها همچون پرزیدنت شورای المپی آسیا هم هستند که این سال سال خیلی پرثمر بود. ما هم امسال مدال طلا آوردیم از بازی المپی که این هم برای ما خیلی سال پربرار بود.
باز کدام مسئله مهم در این اسمبلی مورد بررسی قرار گرفت؟
هر یک کسی ما باید این مسئله رو دونیم و ورزشکاران رو تربیت کنیم که با این مواد دست نزنن. این نسبت دوپینگ بود که کمیته بین المللی شورای المپی آسیا در این فکر یک جواب اون خلاصه اومدن که بسیارتر نسبت این مسئله مورد این مسئله ما باید در مملکت های خود اومده سمینار مشورت و اون مراکز رو گذرانیم که آینده بدتر ورزشکاران ما تازه در مسابقه های اشتراک کنند و این برای هر یک مملکت که ورزشکارایی که هستند با این مواد ها دست میزنند این یک داغ هست. برای ما هم حرکت میکنیم که نسبت این مثلا جدی بیاییم.
موسم امسالای ورزشی جنبست می شود، نقشه های آینده کمیته ملی المپیک تاجیکستان چگونه اند؟
ما باید کمیته اجرایی گذارانیم و جنبست سال، جنبست چهار ساله را در آنجا ببینیم و فکر میکنم که در این کمیته اجرایی ما با اون قرار ها میبینیم که در آینده ما باید با کمیته جوانان ورزش و سیاحی با فدراسیون یک جویا کار کرده تا اینکه در سال 2020 در یپونیا بازی های 32 تابستان المپیک میگذرد. ما در آنجا نه 7 ورزشگر و زیاده از 25 نفر ورزشگر را تیار کرده راحت گیرند و در آنجا اشتراک کنند و سال آینده که سال 2017 این سال بازی های آسیایی بیم خطا نمیکنیم، برای که ماه می سال 2017 در شهر باکو در آذربایجان بازی های چهارم اسلامی میگذرد و ما نیت داریم که در آنجا ورزشگران بهترین ما اشتراک کنند و امسال هم امسال 2017 ماه سپتامبر در ترکمنستان شهر اشخاباد پنجم بازی های آسیایی در تالار سرپوشیده بازی ها میگذرند و در اونجا هم حتما فکر میکنم که ما با فدراسیون یک جا کار کرده بهترین ورزشگران را روانه کردنی هستیم.
تشکر برای صحبت محترم بحرالله رجب‌علیف. ما به شما و در شخص شما به ورزشگران تاجیک در سال نو 2017 موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
مهمانی برنامه ما بحرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
بیا از این برو گذری، دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
امون از اون چی شد قد و قد و بالات، ببین چی تو دلم افتاده به پا، میدم به جون تو دلم قربون تو.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.